خیلی خوب مطلب رو صحبت کرد و درست یادمه که گفت آقای بختیار ما را سر ما معامله نکنیم، ما به شرطی از تو حمایت میکنیم که به قانون اساسی و سلطنت مشروطه وفادار باشی. اونجا هم این مطالبی که به ما گفته بود دکتر بختیار که من هیچ نوع اختلافی ندارم، من خودم اصلا طرفدار قانون اساسی هم و اون مطالبی که در قبل این خدمت رو نصیح کردم گفت و گفت من مطمئنن در این جهت هستم و شما مجلسید و من اصلا یکی از شرایط قبول مسئولیتم مجلسه. اگر من جایی رسید که شما دیدید من منحرف میشم از این مطلب، شما میتونید همینجور که رأی اعتماد به من دادید رأی عدم اعتماد بدید. اون عباس میرزایی هم واقعا خیلی خوب صحبت کرد و از طرف کارگرها و همه قول گرفتن از بختیار که به قانون اساسی احترام بذاره و اونم به این صورتی مطلب کن. تا اینکه این جلسه هم تموم شد و من فکر کردم روز به روز باز لحظه به لحظه و از وخیم تر می شود. ما گفتیم که و نمایندگانم چون دیگه چاقو بود و تیر و یه دهی همه از هر جهت مورد تهدید بودن و هیچ نوع امنیتی نداشتن، نه در منزلشون نه در خیابون و نه در مجلس، خواستن که روحیاشون مرتب ضعیفتر می شود و استعفا می دادن. یه دهی که زیر کنترل ما نبودن و حرف شنوی نداشتن و من احساس کردم که داره یه تزلزلی در گروه ما به وجود میاد. این بود که فکر کردم که یه به یه ترتیبی روحیه اینا رو قوی کنم. تلفن کردم به تیم سافردوس و گفتم میخوام شما رو ببینم. رفتم و مسائل رو گفتم و گفتم بس چیه؟ گفتم خوبه، من سعی کردم باز با علاجت تماس بگیرم و شما هم به اون کار ادامه بدید. ضمناً من از ایشون پرسیدم که من فکر کردم از این بین این 120 نفر 7-10 نفرشون که اینا در استان خودشون مورد احترام هستن و حرف شنوید ازشون بیشتر هست، اینا بیان شخصا با شما صحبت کنن که وقتی با شما صحبت کنن یک کمی روحیشون خریدتر خواهد شد و این کمک میکنه به این که ما بتونیم، و اگر به این صورت وضع بگذاره خب همه متلاشی میشن وقتی هیچ چیز نه. گفت بسیار بسیار فکر خوبیه و هیچ من کاملا موافقم با این مطلب و بعد از ظهر این کار بکنیم. من هم اومدم 8 نفر که تقریبا تا اونجایی که یادمه سرلشکر ایلخانی بود، آقای موسوی ماکویی بود، خانم ابتهاج سمیعی بود، آقای نظمی بود، عرض کنم که سردار عشایری بود که با ما قرار گذاشت ولی گویا تو خیابونا اینا دیگه طوری شده بود که نتونسته بود برسه، همینجور آقای ریگی از سیستان و بلوچستان که چون وضع خیابونا طوری مشوش بود که بعضی اوقات اصلا امکان این که کسی بتونه بیاد و این دو تا با اینکه قرار گذاشتند که بیان ولی نتونسته بودن برسن. خانم بابان هم مثل این که یادمه که بود از چیز و همون یکی از اون وکلای ایلام بود یا نیکروش بود، فرهنگی اسمشو درست نمونم، یا نیکروش بود. اون یه وکیل دیگه هم بود مال ایلام که آدم روستایی بود ولی خیلی ها دوتا کرد بودند، شیخ الاسلامی، شیخ الاسلامی که معاون وزارت دادگستری شد، یه شیخ الاسلام یا چه، اگر اسماشون رو ببینم میتونم تو اون لیست نمایندگان، دو تا مال کردستان بودن، یکی مال ایلام بود. ما رفتیم اونجا، وقتی رفتیم اونجا اینا انصافنم با شجاعت تمام در اون موقعیت هم صحبت میکردن هم جلسه علنی صحبت میکردن و خیلی خوب واقعا اومده بودن. وقتی صحبت شد رفتیم اینا گفتیم میریم با تیمساف اردوس صحبت میکنیم، اینا هم همه تصورشون از تیمساف اردوس این بود که بعد از اعلیحضرت دیگه نزدیکترین آدم ایشون هستن دیگه. وقتی رفتیم اونجا و شروع کردیم صحبت کردن، حالا صبح هم با ایشون اون مذاکرات رو داشتم، وقتی نشستیم یک دفعه شروع کردم که وضع بسیار خطرناکه، وضع بحرانیه دیگه، هیچ کسی چون امنیتی نداره، باز این بختیار دیوانه است و هر آن خودش ممکنه به ما گرفتار میشیم، و از این مسائلی که اصلا من دیدم با اون حرفایی که صبح با من زده بودند و اون اعتماد و چیزی که اصلا 180 درجه اصلا این تفاوت داشت، من دیگه باز اینجا از مراحلی بود که نتونستم تحمل بکنم. گفتم نفهمیدم تیمسار، این مطالبی که شما الان میگید با اون مطالبی که صبح به من گفتید این کاملا متناقضه. شما صبح اونجور گفتید و آقایون خانم و آقایون اومدن اینجا که شما بهشون اطمینان بدید، و این الان این طرز صحبت کردن یعنی چه؟ مطلب چیه؟ چه چیز زیر اونجا هست که من نمیدونم؟ این اصلا انتظار گیچنی عکس العملی نداشت. منم دیدم این همه یعنی عجب آدم شیادیه که از اون طرف میاد با ما یه چنین حرفی میزنه، بعد از این ور تیمسار فردوس که چنین صحبتی کرد و خیلی چیز بلافاصله تغییر وضع دادنشون دوباره و گفتن وضع اونقدر بحرانیه که هر لحظه ممکنه تغییر بکنه. صبح که من اون مسئله با شما گفتم وضع دیگه ای بود، الان اوضاع تغییر کرده به این مناسبته، ولی ما باز باید امیدوار باشیم چون باز اونجا موضوع قانون اساسی و از کنم شاه و این مسائل مطرح شد و مذاکراتی رفتن پلو دکتر بختیار و نخست وزیری و مطالبی که به بختیار گفته شد و تمام این مسائل گفته شد. ولی من خوشحالم که یه تعداد از اینا زندن و هستن و حتی در امریکا هستن که میشه واقعا برشون اینا کاملا چک بشه این قضایایی که من میگم، گرچه یکمی نامنظمه، ولی به هر حال این وقایعی بوده که این اشخاص حضور داشتند و صحبت شد. بعد گفت الانم خانم ها آقایون تشبه برید به مجلس، من سعی میکنم که تماس پیدا بکنم و به شما باز خبر میدم. حالا ما اومدیم و خدافزی کردیم در یک وضعیتی که روحیه ها همه ضعیف دیگه، اصلا هیچ کدوم اون چیز قبلی هم که داشتن ندارن. ضمناً به من چپ چپ نگاه میکردم که از یه طرف هم خب من خوشحال بودم که مطالبم رو در حضور ایشون و حضور اینا خیلی صریح گفتم که مبادا فکر کنن که مشکلی تو کار من هست. و رفتیم مجلس و حالا نشستیم دیگه، فروش میدن تلفن چیا توجه میکنید که دوباره به دست سخته ها اومدن، توجه میفرمایید چایی نیست، نمیدونم انواع اقسام کارهای عجیب، جز یکی دوتا مستخدمین مجلس و کارمندان مجلس همه شما طرفدار خمینی شده بودند و عرض کنم. بس بعد ما گفتیم که نشستیم اونجا و تو فکر که خب چی کار ما باید بکنیم، تلفن زنگ زد و بعد تلفن چیه اومد گفت که از بازیس چیه شانشایی میخوان صحبت کنم. حالا من همه اینا رو بردم تو اونجایی که تلفن هست و گوشی رو اینجوری گرفتم و تیم سرفرد هست. گفت که اوضاع تغییر کرد و شما به کار خودتون ادامه بدید و با من در تماس باشید و وضع خیلی بهتر شده و دوباره همون مطالبی که صبح به من گفته بود اونجا عنوان کرد و حالا اینا یک کمی روحیاشون بهتر شد، ولی نه دیگه که اطمینانی داشته باشن، یعنی صد درجه بهتر از اون اولش که روحیات تزلزل داشت. و بعد ما فقط جلسات عمومی مونا تقسیم کرده بودیم که گروه گروه ما اینا تماس داشته باشیم و 5-6 نفری که خیلی به هم اعتماد داشتیم میرفتیم خونه نظمی، خونه چیز تیمسار ایلخانی و دو سه جای دیگه که میرفتیم ما هم صحبت میکردیم و حالا روز به روز و از بدتر، و تا اینکه خمینی اومد و با چه تجلیلی ازش پشتیبانی کردند و استقبال کردند و بعد اومد مجلس و از رفت بهشت زهرا، از بهشت زهرا نمیدونم چه جوری اومد که از توپ میدون بهارستان با ماشین خلاصه اومدند یه تعداد زیادی دور مسجد و رفتن پشت مجلس چیز کردن تو مدرسه علوی، اونجا محل گرفتند و تا حالا ما تو مجلس و مجلس غروب شد و مردم حمله کردن به مجلس، حمله کردن به مجلس و رئیس گارد مجلس هم یه افسر بسیار وطن پرست با شرفی بود، یه سرگاردی بود، اونم تیراندازی و خلاصه یه مقدار جمعیت رو دور کردند و بعد این یکی یکی ما رو از اون در پشت اون جایی که تلویزیون آموزشی بود، از اون جایی که گارد مجلس اینا بود، یکی یکی تو شهر تاریک ما رو بیرون کرد و ما هم دیگه اومدیم و کراوات ها و بوت ها اینا رو کردیم که شناخته نشیم و کلا سرمون رو گذاشتیم و اومدیم رفتیم بیرون و هر کسی حالا یه گوشه ای در یه خونه ای بود و بعد زمین من تلفن کردم اینجا به آقای دکتر آلینت، چون باش مرتب در چیز بودن، تلفن کردم سازمان امور اداری با دکتر آلینت صحبت کنم، تو همون دیگه آخرین روزا بود، یعنی روزی بود که دیگه به نخست وزیری پس فرداش حمله کردند و بختیارم با هلیکوپتر رفت. حضورتون عرض کنم به دکتر آلینت تلفن کردم، دیدم دکتر وطنی اونجاست که معاونش بود، گفت نه تلفن چی گفت نیستن، یا منشیش گفت نیستن، گفتم کجان، گفت که نیستن رفتن، گفتم کی اونجا، آقای دکتر وطنی هست، گفتم بعد وطنی هست، صحبت کردم گفتم دکتر آلینت کجان، گفت که رفتن، گفتم کجا رفتن، گفت یه کسی دیگه رئیس سازمان امور اداری استخدامی شد و یا آقای رفعت جا عالی جا نمونم کی و رفت. ما خیلی متعجب و گفتیم عجب بد وقتی که همه جا دارد به هم میپاشد، اینجا هم که خودش وجود داشت رو اعتصاب نکرده بود و فلان و اینا. تلفن کردم به بختیار، گفتم آقای دکتر بختیار، گفت بله، گفتم که شما در این موقعیت حساس و خطرناک اگر انتصاب نکنید بهتر از اینه که اینجور انتصابات بکنه. گفت چه خبر شده؟ گفتم که هیچی، شما تنها سازمانی که تو دستگاه شما وجود داره که این اعتصاب نکرده و کارمنداش، اونم رو اصل شخصیت رئیسش و رفاقت و احترامی که برای اون قائلن سر کاراشون هستن، فقط همین اصلاح باقی مونده بود که شما دو تا عالی مرد بردارید و آقای دمونم چی جاها بذارید اونجا. یه پیر مرد بازنشسته یه وزارت دارایی بود که بعد معلوم شد فامیل آقای مشیری یزدیه، پسر خاله مشیری یزدیه، و ببینید این مملکت که به هم پاشید، حتی در اون شرایط هم اینا دنبال کارهای خودشون بودن، یعنی نیمه گفت مملکت داره دستم میره تا در این ده روزه هم ما یه کسی رو بیاریم مثلا به یه جایی چیز بکنه. بعد گفت که من هیچ اطلاعی از این واقع ندارم، این کارا همش آقای مشیری یزدی میکنه، ولی من چون به شما احترام قائلم و میدونم که مطلبی که میگید، من حاضرم که دکتر عالی مردا هر سمتی که بخواد بشود و به رئیس دفتر میگم، اونم خانم بایندور بود که بود که تلفن کنه و به همونجا گفت زد چیز که من صداشو میشنیدم که یه وقتی برای آقای دکتر چیز بذارید، عالی مرد بذارید و بهشون اطلاع بدید که بیان با من ملاقات کنن، و به منم گفت که بهشون بگید که با من تماس بگیرن و بیان من ببینمش. بعد من به رفتم و دکتر عالی مرد دو پیدا کردم و خونش دیدو یا آپارتمانی اون زیرای چیز جلو چیز سایی، پارک سایی تو خیابون پهلوی، و رفتم اونجا و تازه هم نصف آپارتمانی بود که نمونم اومده بود تو اونجا بود. باش گفتم که من با دکتر بختیار صحبت کردم و خیلی ناراحت شد و این کار کسی دیگه بوده و خواهش کرد که شما بیایید و هر پستی که بخواید به شما میده. دکتر علی مرد گفت که من دیگه پست قبول نمی کنم، من چون ولی بوده تو وقتی هم هیچ آشنایی ندارم، ولی ضمن این چند روز که ایشون مسئول کار بوده من میبینم حرفایی که میزنه هم خیلی قویه، هم آدم اصولیه و هم ممکنه که این بتونه یه کاری انجام بده. به این مناسبت من حاضرم که هر کاری که از من بخواد به عنوان مشاور روزی 18 ساعت براش کار بکنم، ولی به عنوان اینکه شغل رسمی بگیرم نه، من شغلامو داشتم دیگه، الان مصلحت نیست که من چه. گفتم به هر حال وقت برای شما گذاشته و فلان روز که روزی که آقای دکتر عالی مرد رفته بود به نخست وزیری، که روزی بود که دیگه خیابونا رو همه رو مانع گذاشته بودند و آتیش و تایرا رو می سوزوندند و ماشین نمی رفت و خیابون کاخ و اینا، نراننده یه چیزی خانومش پشت اون پیکان نشسته بود و از کوچه پس کوچه ها رفته بود تو خیابون کاخ، یه گوشه یه خلاصه و دوده 300 متری یه نخست وزیری عالی مرد پیاده کرده بود و ایشون رفته بود. رفتن تو نخست وزیری و حمله و تیراندازی به نخست وزیری و ایشون تو دفتر عرض کنم حضورتون نخست وزیر نشسته بود که برد ایشون رو ببیند، بعد از اون مراقای نخست وزیر میاد و هلیکوپتر هم اون مربوده سوار شده رفته و عرض کنم مردم هم حمله کردن که این دیگه خدا دیگه رحم کرده بود که این از خاطر جمعیت خودشو بیرون گذاشته بود و اومده بود بیرون و رفته بود. دیگه ما همه آخرین بار روز آخر که درست مواجهه مصادفه با وقتیه که مثلا دکتر عالی مرد رفته بود به چیز به نخست وزیری، باز از تو مجلس به من تلفن کرد آقای، حالا مثلا 10 روز فاصله اون ملاقات ما با فردوس بود، دیدم آقای صفاپور بود، اونم صفایی بود، یه کسی بود رئیس دفتر تیمسار فردوس بود، تلفن میکند که آقای دکتر کجایید که ما هر جای شما رو میخواییم ببینیم، دسترسی نداریم. گفتم که من که تکلیفم خیلی روشنه، من یا تو مجلسم و شماره تلفن ها اینجا هست و دو جا دیگه هم که میرفتم شماره تلفن ها دادم، بنابراین جای گفتیم سوال بخوان شما رو ببینن و به هر ترتیبی هست بیاد. گفتم اشکال داره الان منم، گفت به هر حال بیاید هر جوره میشه. من سوار شدم و ای خیابونا بسته بود، تظاهرات خیابونا چیز بود، خلاصه از تو کوچه پس کوچه رفتم و از پشت خیابون پهلوی بیمارستان پهلوی دم بیمارستان کودکان، وقتی رفتم دیدم که دیگه اصلا تمام خیابونا مملو و جمعیت و دیگه اصلا امکان ماشین حرکت کردن نیست، همونجا وسط چیز خیابون ماشینا پارک کردن و درشو بستم و رفتم تو بازرسی شاهنشاهی. وقتی رفتم دیدم اونجا هستیم سفر دوستو، گفت که هیچ کنترلی دیگه هیچ جایی نیست، توجه میفهم هیچ کنترلی هیچ جایی نیست و هر کسی دیگه مسئول جون خودشه و من میخواستم این مطلب رو به شما اطلاع بدم و ما هم دیدیم دیگه اصلا مسئله نیست دیگه، با حرفی ما نداریم بزنیم و اینا، اومدیم و بعد رفتیم از این خونه به اون خونه، هر شب در خونه می رفتن عرض کنم که در می زدن همسایه ها را تحقیق می کردن این کجاست، از این خونه به اون خونه به اون خونه، تو حدود یک ماه و نیم دو ماه از این ور به اون ور بودیم. خیلی دوستانم واقعا هر جایی خیلی به من لطف کردن و ما رو همه جا چیز، تا اینکه یه شب خواهرم مریض بود، همین خواهرم که قلبش عمل کرده بود و اومده بود منزل تو یکی از آپارتمان‌های بالای خونه پدر خانمم تو یوسف آباد، اونجا من اومده بودمش اونجا، چون شوهرش که فوت شده بود بچه هم نداشت، خودش هم قلبش عمل شده بود، چون عمه من و سایر فامیلم اونجا بودن، گفتم لااقل از این پذیرایی بکنن در این شرایطم که من کاری نمیتونم بکنم. رفته بودم اونو ببینم، بعد دیدم که یه دفعه ریختن تو خونه و ما رو گرفتن و در چشمونو بستند و عرض کنم حالا اونم خواهرم دستش به گردن من کرده و گریه میکنه، حالش هم خوب نبود. گفتم هیچ نگران نباش، ما به هر حالی سرنوشتی داریم و من کار بد نکردم، من تمام عمرم جز خدمت به مملکتم و و به مردم هیچ کار بدی نکردم. اگر واقعا اون چی که اینا ادعا میکنند و حکومتشون حکومت اسلام و حقیقت و واقعیت، من هیچ اشکالی ندارد کارم. اگر هم نیست، به هر حال هر کسی یه روزی باید به شکلی از بین بره و من خوشحالم که مفتخر و سرفرازم و هر کس منو میشناسه میتونه در مورد من قضاوت بکنه، نمیخواد شما نگران باشید. بعد اومدیم و چشمان ما رو بستند و بعد بردن تو، معلوم نشد کجا بود که چندین جا بردن، یه جا تو از این خونه های چیز ساواک بود، مثل این که برای اینکه از این سلول های چیز بود. اول که بردن به خونه خودم، خونه خودم رو درها رو باز کنه، تمام چیزهای ما رو جمع کردن که میخواییم مدرک بگیریم. تمام کتاب ها و اسناد من رو بررسی کردن، یکی یکی و هر چیزی بود، و یکی و دوتا نبودن، 20 بودن. مثلا گفتم در این اتاق رو باز کن، چون من خانم و بچه ما فرستاده بودم جای دیگه برای اینکه یه دفعه نریزن تو خونه و چیز بکنم. در این اتاق باز میکردم، یه دنی اومدم میگفت بیا در اون باز کن. بعد این چیزها هرچی من سمت یادمه که این گوشواره های دختر من، دستبند دختر من، اینا رو همه رو برمیداشتم میذاشتم. گفتم اینا رو میخواد چه کنی؟ گفت اینا مدارک. گفتم اینا چه مدارک؟ اینا وسایل چیز دختر اشتاده منه، اینا به چه مدرکی؟ دیدم نه اصلا این حرف ها مطرح نیست. در همون موقع هرچی تو خونه ما بود که قابل چیزی بود توجه میفرمد. بعدم تمام عکس ها و مدارک ها، مثلا خود من به ازای هر یه دوره ای که نماینده مجلس بودم یه عکس دست جمعی بود که با نمایندگان و رئیس مجلس و اینا میگرفتیم. اینا هر یکی 3-4 تا بود، اینا همه رو برداشتن. آلبوم های منو برداشتن که هر جا بودن، نشان های منو برداشتن، از کنم هرچی بود و نبود به اضافه چیزهایی که ارزش داشت از نظر اون. بعد اینا برداشتن و 2-3 تا چمدون و کیف سامسون، پاسپورت، کارت نظام پزشکی، ارز کنم پروانه پزشکی من، هرچی که بود، شناسنامه، همه اینا رو برداشتن گذاشتن تو اونجا رفت. حالا در چشمون ما رو بستن اونجا، بعد ما کردن توی یه اتاقی که شاید 1 متر در 1 متر بود، یکی از این توشک سیف چیزا نرما خیلی کثیف، و شاید مثلا 1000 تا ته سیگار تو اونجا افتاده بود که معلوم نبود قبل از من چه آدمی تو اونجا بود و چیز کردن. بعدم یه تیکه نون خوش شده توجه میفرمایید با یه لیوان آب آوردن اونجا گذاشتن. حالا ما اونجا نشستیم، چون اصلا خوابیدن رو اونجا اینا مطرح نبود. یه صندلی و یکی از این صندلی ارجه های میز فلزی هم بود، من نشستم رو اونجا و کتم گذاشتم و سرم اینجوری گذاشتم. بعد از یه مدتی دیدم یه کسی اومد و گفت اینجا نشستی چیکار؟ گفتم که کجا بشنم؟ گفت جای تو اینجا نیست، تو باید اونجا بشنی. گفتم من معذرت خواهم، من چون دیدم که اینجا هست نشستم و پاشدم اونجا نشستم. بعد یه سوال و چیز کرد از ما، سوال های اسم و خصوصیات و شغل و یه جور مسائل پرسید و بعد رفت. باور بفرمایید خانم، یک محشری بود تو اونجا. یک تا صبح همه جور آدم می آوردن و من نمیدونم کی بود، یک کسی بود که اینا یک کتک می زدن با شلاق و مثل که یه آدم قوی هیکلی بود، چون اینقدر اینا کتک زدند و این فوش به اینا داد و عربده کشید و فوش به خمینی و فلان و اینا. اینا هر دفعه یکشون گفت بکشیمش، اون یکی میگفت نه اینا باید نگرش داشت، این باید اقرار بکنه. نمیدونم کی بود ولی اونقدر اینا زدند که بیحال شد، نمیدونم مرد چجوری، و از این چیزا تا صبح این وضع بود. بعد صبح یه کسی اومد باز به ما گفت، حالا هر دفعه ای هم که ما رو از اینجا میخوان ببرن بیرون دوباره در چشمونو میبندن، گفتم که باید بری محاکمه بشی بازجویی. بعد رفتیم یه جا نشستیم، دیدیم که یه پسره 10-15 ساله ریشو نشسته پشت اونجا و شروع کرد صحبت کردن و از ما سوال کردن. منم میگفتم اسم و فامیل و سمت و من یه چیزایی هم در مورد فراماسونری و اینا تو خونه ما بود، کتابای فراماسونری و اینا هم برداشته بودن رو هم گذاشته بودند و اینا هم برده. بعد گفت شما جاسوس انگلیس بودید و نمونم فلان و اینا. گفتم اصلا من جاسوس هیچ جایی نبودم، من به مملکتم خدمت کردم و هر چین سوال رو کرد منم اون چی که خیلی، یعنی دیگه پل خودم گفتم که دیگه کار ما تمومه دیگه، بنابراین در این لحظات آخر تن به خفت و پستی دادن ما خیلی سریع حرف ها میزنم و هر جوری هم بخواد بشه. در واقع هم دیگه هیچ ترس و وحشتی نداشتم، فقط یه مقدار نگران بچه هم بودم ترجمه فرمایید، و دیگه برام مثل کسی که مثلا تو تیاره میشینه و بعد هیچ فکر این که ممکنه این تیاره سقوط بکنه به خاطرش نمیاره، گفتم هر جوری میخواد بشه دیگه، به امید خدا ما تکلیفمون روشن. وقتی این صحبت کرد هرچی دیدم نوشته و بعد گفت اینا امضا کنید، من گرفتم دیدم هرچی من گفتم یه چیزهای دیگه نوشته، یه چیزهایی که خودش میخواسته بنویسه، و یادم بی سوادم بود، یعنی حتی فراماسون رو میگفت فراماسیون، اینجوری پیدا بود که اصلا یه تحصیلات خیلی چیزی دار. گفتم که گفت اینو امضا کنید، من اینو خوندم گفتم اینه که من گفتم به این مطالبی که شما نوشتید اینا یکی نیست، گفت که اینا همون معنی رو میده، شما خیلی آدم خنگی هستید. گفتم ممکنه خنگ باشم ولی به نظر من اینا اون معنی رو نمیده و بنابراین من امضا نمیکنم. بعد پرون منو گفت هرچی میخواه خواهد بنویس، منم یکی یکی زیر اون سوال اونا رو خط کشیدم و این برش اون مطالبی که داشتم نوشتم. و بعد دو سه روز ما اینجا بودیم، یه بار دیگه هم ما رو بردن به چیز، حالا هر دفعه ای که میریم حالا صدا تیر اندازی صدا کتک زدن، یه افسر نیروی هوایی بود که اینقدر تو سرش زده بودن که کورش کرده بودن، اسمش خیلی هم خوشحکل و بعدم در حالی که کور شده بود اعدامش کردن، تیربارونش کردن، یه افسر خلبان بود، اسمش یادم نیست که ولی میدونستم اونجا. حضورتون ارز کنم بعد از این یه روز دیگه ما رو بردند و روز چهارم من دیدم که گفتن چیزا دونه رو، من یک کیف هم داشتم، گفتن بردارید و دوباره در چشمه ما رو بستند و رفتیم توی ماشینه نشستیم. حالا چند تا دیگه من جمعه یه خانمه هم بود، یه کسی دیگه بود، پدر خانمه هم گرفته بودند، توجه میفرمایید، که اونم تو همون جا بود، من نمیدونستم. وقتی که تو اون ماشین ما نشستیم من دیدم یکی سرفه کرد، دیدم که این عبدالغفارخان پوری و خیلی وحشت کرده و خیلی ناراحت و میدونستم میترسد اینا رو. من گفتم من هیچ وحشتی ندارم چون هیچ نوع چیزی هم ندارم که کسی اگه واقعا بخواد رسیدگی به کار من بکنه، زندگیم خیلی روشنه، کوچکترین نقطه ضعفی نیست. بعد گفتم سلام بش، اونم فهمید که من هستم، حالا چیز پاسدارام این ور اون ور، گفت که به زبون محلی خودمون گفت دارن برنده بمون کشن، یعنی دارن میبرن بکشندمون. گفتم که نترسید، آماره یوش که نشه به یکیشو، یعنی هیچ کس ما رو نمیکشه و هیچ نگران نباشید. در این من پاسداره گفت نگه به شما نگفتم حرف نزنید، گفتم اون گفت آقا سلام کرد، من جوابش رو دادم دیگه، مطلبی نبود. و خلاصه اینجا با هم در حالی که چشمامونو دستن هی بالا پایین نمیدونم توی جاهای چیزی بردند و یه جایی در بزرگی وارد شدیم و رفتیم، معلوم شد بعد فهمیدیم اینجا زندان قصر، ما رو اونجا تحویل دادند و حالا اونجا یک مش آدم واقعا غزل به تمام معنی، که من غزل معنیشو میدونستم آدم بد و پست و از نظر اخلاقی خیلی چیز نیست، در حد آدم های متعارفی نیستم، ولی واقعا غزل اون وقت به چشم خودم دیدم، چون انواع اقسام حرکات احمقانه، یه ماش اولا اسفانی هم بودن، متاسفانه اینا همه شون اونایی که اونجا دستن در کار کل بودن همشون اسفانی بودن و به اون لحجه های خاصشون شروع کردن، بله ما رو بردن، اون یکی میگه وکیل اسفانه رو بردند و اون یکی میگه چه ما رو الان نشوندن، مسخره بازی در آوردن، اندا اقسام حرفای زشت و رکیک و مزخرف رو اینا میگن، من میمونم دیگه در چنگاله مش آدم رجاله، آدم حرفی ندارد بزنه. حالا باور بفرمایید مثلا ساعت 3 بعد از ظهر بوده، که ما راست تو اتاق در چشممون رو بستن تا اون تشریفات اینا هم سن رسیدیم ساعت 9:30 ما رو بردن 9:30 شب رو بردن تو این اینجا تحویلمون دادن. بعد تا ساعت 2:30 3 بعد از نصف شب همه جور ما روی صندلی اینجا نشسته و اینا مشغول این حرکات، یک آکتورای عجیب بودن من. بعد من دیدم که اصلا طوری این زبونم خوش شده و گلوم خوش شده که دیگه اصلا نمیتونم نفس بکشم. گفتم که برادرها، چون به هم برادر میگفتن، شما مسلمانید، من خیلی منم مسلمانم و تشنه، من الان دارم هلاک میشم، اگه ممکنه یه مقدار آب به من بده. همینجور من چشمم بسته، حالا چشم بستم، نه اینکه رو اینجا رو اینجور با شدتی که این چشم مثلا مثل که مثلا یکی لومن نمیدونم اینا چی بود بسته بودن به چشم ما که یه چیزهای خاصه یه کاری بود. بعد گفت که چیزه، یه دفعه دیدم یه چیزی رفت تو این دهن من، نمیدونم از آفتابه بود، نمیدونم از این لوله های کترهای کج و موبت شده بود که اینجوری کرد که من یه مقدار آب اومد، من دیدم همین دهنم زخم کرد، هم چیز شد، هم الان خفه میکند که اینه دستشی گرفتم اون بار کردن و گفتم خیلی ممنونم. حالا تو سه بعد از این شب چشم ما رو باز نکردن، بعد سه چشم منو باز کرد. باور کنید من چشمم اصلا نمیدید هیچه رو، نمیدید هیچه. حالا اومدن به چیزها من رسیدگی میکنن، اکس ها رو بردن گذاشتند و اکس های دست جمعی رو و میگن خانم زاهدی کدومه تو اینا. من هرچی نگاه میکنم میبینم واقعا مثلا چشمم تا میدونم این عکس رو میبینم ولی افراد رو من نمیتونم تشخیص بدم و اینا رو فکر میکنم من میبینم و نمیخوام. بعد گفتم بالاخره یه ده خانوما بودن دستم رو گذاشتم، گفتم یکی اینا این تا عدیو میفهمه. خلاصه تا این موقع تا نزدیک های صبح ما اینجا بودیم و گفتم ببریدش تو قرنطینه. قرنطینه یه جا بود که یه اتاق حدود 4 در 6 مثلا 5 در 6 اتاق نسبتا بزرگی بود که حدود 100 تا آدم تو اینجا پلو هم نشستن، اینجوری که جای این که کسی بخوابه نیست، همینجوری که فقط میتونن یه جای کوچیکی اینجوری مملو از جمع. حالا ما که بردن تو اونجا، من دیدم که یه آقای بود کارمنده بیمه های شمایی بود اهل اون نواحی اصفهان و اینا اون گوشه اونجا نشسته. تا من دید گفت آقای دکتر بفرمایید اینجا. بعد من دیدم که این پاسدار میگه پدر سوخته ها اینجا هم با هم تعارف میکنند و من هم اونجا نشستم. گفتم خیلی ممنون، خیلی متشکرم، میام خدمتتون، رو نشستم اونجا. و بعد یه سپهبادی رو آورده بودن، سپهباد روحانی بود، رحمانی بود، یه همچین آدمی بود. بعد یکی دیگه اونجا بود گفت که تیمساب بفرمایید اینجا. گفت که چیزه، گفت مردی که در سخته اینجا تیمسار میمسار اینجا مطرح نیست، اینا همه تون شما مفسده فعل عرض رو باید برید به جهنم، اینجا تیمسار مطرح نیست. گفت که تیمسار در من همیشه تیمسار هستن، کمال احترامو دارم، تو برید جهنم و خمینی برید به جهنم. توجه میفهمه یه آدمی نمیدونم ورزشکار بود، نمیدونم کی بود که خلاصه اینو بردندش خانم از تو اونجا و به طور غلط گفتن پدره به در میان. بعد بردندش رو گفتن میبریمش سلول انفرادی و به نظر من 99% من اسمش رو میدونم کی بود و نه چیزی، ولی میدونم که بردند و از بین بردندش. خلاصه اونجا ما تو این جا بودیم تا حدود 3 روز ما بودیم که حتی مثلا کسی که میخواست برد دستشویی باید در میزد و 1 ساعت طول میکشید تا میومدند و در چشمشون بستند و میبردندش و دوباره میمونند. یه وضع خیلی بدی و اینجا جایی بود که هی مرتب آدم بهش اضافه میشد، آدم اضافه میشد طوری که دیگه هیچ جا نبود. وقتی که دیگه واقعا اونقدر جا که به هیچ شکل دیگه امکان نداشت چیز میکردن، یه چند نفر دیگه رو میبردن بند 2 موقت. اینجا زندان قصر بود اینجا. بعد از 3-4 روز ما دیدیم که یه دیر از یکی از بنادر جنوبی ایران با همینجور لباس چیز تو خونه مثلا با پیجامه پوشیده بود، اینا رو که بعد تحقیق کردیم اینا کسانی بودند که اونجا سر و صدا را انداخته بودند و آدم هایی بودند که مورد احترام مردم اونجا بودند و مردم همه با اینا یکی شده بودن، تظاهر کرده بودن، اینا دیده بودن به هیچ وجه روز روشن و اینا نمیشه اینا رو بگیرن بلوا میشه، شب رفته بودن از اینا تونه ها گرفته بودن مستقیما تو تیاره گذاشته بودن و آورده بودن اونجا مال نزدیک بندر لنگه و اونجا ها بودن. اینا رو بردن حدود 30-40 نفر بود و دیدن دیگه جا نیست، ما را یه دهی را بردن تو اون بنده دو موفق. حالا از اون وقتی که ما را بردن تا اینجا تقریبا 4 روز مثلا طول کشیده که اصلا این مرحله ای بود که اینا رو می آوردند تو زندان و کسی که تو قرنطینه بود بعد می رفت به بند دو موقت 4 روز یا 5 روز طول می کشید. یعنی اگر 4 روز پیش کسی را گرفتن وقتی می اومد به بند دو موقت خبرهای 4 روز پیش را از بیرون داشت و الا رادیو و تلویزیون و روزنامه و این مسائل مطرح نبود. در اونجا را که باز کردن من دیدم که قیافه ها همه آشناست دیگه، یعنی تمام کسانی که از نمانده مثلا همه سلشکری خانهی دکتر محمد حسین اعتمادی، بوزری، همون اناد سلطنه نصیری، دشتی، عرض کنم عباس قلی بختیار، حضورتون عرض کنم که تمام محسن فروغی، خیلی ها بودن تو اونجا و ضمناً اشخاص مختلف، یعنی از وکیل و وزیر و سناتور و ساواکی و عرض کنم قاچاخچی و دهاتی و شهری و همه جور آدمی بودن. برادر حجبره یزدانی هم مثلا اونجا بود. بعد اینجا یه اتاقای داشت که توی کوریدور بزرگ بود که این کوریدور اتاقاش تختای بود که 4 طبقه تخت بود دور تا دور هر اتاقی و هر جایش پرسور جمشیده علم مثلا تو همون اتاق بود، دکتر اکبر بهاداری اونجا بود، دکتر عاملی تهرانی اونجا بود، همه اینا بودن. هر یکی اینا تو روی تختی خوابیده بودن و هر کسی وارد اینجا می شد یه دهی می اومدن جلو که ببینن این آشنای اینا هست و اصرار داشتن که اونایی که توی اتاق هستن یه کسی که هست آشنای اونا باشه و اونا بیارن. بعد من دیدم دکتر اعتمادی و سلشکر ایلخانی و اون دکتر بهاداری که اعدامش کردند و اینا همه اومدند و جلو و منو گرفتند و گفتن بیا بریم دکتر تونیات. ما رفتیم و حالا یه کیف هم داریم و رفتیم اونجا و ببینیم همه خوب آشناند و یه کمی روحیمون قوی شد. و حالا پروفسور جمشید آدم بیچاره خیلی متزلزل بود. توی اتاقی که ما بودیم و دوده 35-6 نفر بودن، اونم چون پیر مرد بود زیر این تخت بود، منم رو تخت بالا سر این بودم. یه پسر ای هم بود نمونم مالی ساواک بود، کی بود عامل اونا بود یا اصلا عقل کمی داشت، حدود 20 سالش بود، اینم تو اتاق ما بود. این هر روز میومد میرفت پروفسور ما گفت که پروفسور امروز سناتور را اعدام نکنه. این یک دفعه این پروفسور میپرید پایین و شروع میکرد فریاد کردن که مگه من چی کار کردم. یک کاغذن داشت که نمیدونم از دفتر خمینی نوشته بودن که این کسی بهش تعرض نکنند و کاغذش رو برمی آورد و میگفت مگه من چی کار کردم، منو از دفتر امام نوشتند و فلان و از این حرف رو. بعد من اینو میابردمش میگفتم پروفسور این دیوانه هست، این عقل نداره، همچین حرفی مفرح نیست، کسی رو ادام نمکن و آرومش میکردم. بعد میرفت تو اتاقای دیگه، چون من طبیب بودم اونم طبیب بود معلمم بود چیز داشتم دیگه، آرومش میکردم میرفت. مثلا دشتی رو زده بودن پاشو شکسته بودن، یعنی سر استخون فموره شکسته بود که دیگه اصلا قادر به راه رفتن نبود، زیره وقتی میخواستم ببرندش دستشوی اینای چند تا همین هم میمدن زیر دستشو میگرفتن میبردندش اونجا و چیز بود. بوزعبی نمیدم اون آقای اینای سناتور نصیری اصلا بیگونه شده بود، یعنی هر روز میومد یکی افتاش میگفت که من مرخص شدم و با همه خدافزی میکرد و میرفت در اونجا جلوشو میگرفتن. اصلا یه حالت عجیب و غریب. بوزری همین سناتور بهبهانی بود که بردن در چیز کشتندش تو حبس در بهبهان، اون بود. از نمایندگان مجلس یه تعداد دیگه بودن، خیلی خلاصه اونجا بودن تا اینکه پدر خانم منم باز آوردن اونجا. آوردن اونجا و ما حدود یکی یه ماه و نیم دو ماه بود که ما تو اینجا بودیم و تمام سعی من این بود که به هیچ وجه مشخص نشد، یعنی پرونده ما که برسه به مرحله دادگاه، چون خیلی شروع بود. این خلخالی هم سه بار اومد تو اونجا، هر دفعه می اومد تو اونجا و یه نگاهی میکرد و بعد معلوم شد یه دی رو میگیرن میبرن اعدام میکنن. من جمعه دکتر بهادری و دکتر عاملی تهرانی و اینا رو همون وقتا بردن اعدام کردن، دکتر بهایی ازدی و تمام اینا رو. بعد هر دفعه یعنی یک کسی میومد میگفت اینایی که پروندشون تکمیل نیست بیان. من مینشستم، یادم دکتر اعتمادی به من گفت که دکتر پس تو چرا نمیری؟ اینکه هر روز میاد. گفتم آخه در اینکه پرونده تکمیل بشه که چیزی کاری نمیشه، جز اینکه یه قدم ما رو اومدتر ببره مطلبی نیست. من اگر یه بار ازم پرسیدن چرا نیومدی میگم پرونده رو من فکر کردم اون وقت که در اون کمیته از من تحقیق کردن به پرونده تنظیم شد اون بوده دیگه، هم که دادگاه دیگه نیست اون رو میگم. تا اینکه یه روز اومدن گفتن اینایی که قراره که اینایی که پروندهشون تکمیله بیان. من دیدم دکتر اعتمادی و عرض کنم پروفسور جمشید علم و یه دایی که تو اون اتاق بودن رفتن، ما هم پاشدیم اون که اونو برداشتیم دنبال اینا رفتیم. حالا معلوم شد که این بند دو موقت هم ظرفیتش تموم شده، حالا اینا دوباره در بندهای دیگه تقسیم میکنم. ما رفتیم و یه جایی رسیدیم دیدیم اونا رو بردن جای دیگه و یه دست دیگه رو بنده رو بردن تو بند شیش. بند شیش باز رفتیم یه دیدیم یه دی آدم بودن و اینا اومده بودن بیان ببینن کیه. من تو اینا دکتر حقدان رو دیدم و خواجه نوری، مرحوم سناتور محسن خواجه نوری، که اینا اومدن و منو گرفتند و گفتن بیا تو اتاق ما. بعد من رفتم و حالا اتاق اینا هم دیگه جا نبود، گفتند که کاری میکنیم تو زمینم شده اینجا تو بمون، برای اینکه همه وحشت داشتن که یک کسی غریبه بیاد، توجه میفرمایید، و اینا حتی نتونن حرفم بزنن. ما نشستیم تو اونجا و بعد زیر اونجا اینا پتو بر ما درست کردن و ما رو زمین اونجا جا گرفتیم و البته خیلی وضعش بد بود تو اتاقای دیگه که اصلا شپش و یک وضع خیلی بدی بود و ندوشی و خواجه نوری بیچاره رو از رو تخت مریض‌خونه گرفته بودن و مرده بودن، یعنی اوکلوزیون پیدا کرده و انسداد روده و رو تخت عملش کرده بودن. سه روز بعد از عمل از رو تخت مرده بودندش اونجا. دکتر حقدان بود، یه چند تا افسر بودن، امیر خسروداد بود، سرهنگ امیر برادر اون خسروداد بود، یکی بود لور بود بختیاری بود سلطانپور بمونم یه چیزی، رئیس مدیر روزنامه بود، یه افسر بود خانم، یه سرتیپی بود که سرتیپ محمدزاده محمدیان، این افسر اداره اطلاعات اداره دوم بود و یه مدتی هم تو ساواک. یه روز اومدن اینو بردندش، یه روز بردندش اینجا رو ما دیدیم که این نیمد دیگه، حدود عهد شد هر کی رو می‌بردند و نمی اومد دیگه می‌گفتن حتماً اعدام شده. ما دیدیم این عهد شد چپ شد اینا دیگه نیمد. فردا بعد از ظهر ما دیدیم یه کسی را زیر بغلاش دارند و اووردندش، در حالی که خودش قادر به حرکت نیست ولی اینو میکشیدن میووردندش. رو دقت کردیم دیدیم این همین سرتیپ محمدیان یا محمدزاده بود که تو اینجا بود، یه سرتیپ نیروی هوایی یه چیزم تو اتاق بود، مهندس نیروی هوایی اسمشو نمیدونم ولی اون دو ستا اسمشو اینا. بعد من دیدم که نگاه کردیم دیدیم این همینه. باور کنید خانم، این شاید 20 کیلو از وزنش کم شده بود، بی اقراق شد 20 کیلو، یعنی این آب شده بود، یعنی چه آدمی که دیروز هیکلی داشت و فلان و اینا رفت. یا حالا اینا ما هی شربت قند براش درست کردیم و هی چیزش کردیم و تا حال اومد و اینا. بعد شروع کرد برام تعریف و گفت که 10 بار منو به دیوار گذاشتند و هر دفعه چشمامو بستند و تیر بالا سرم این ورم اون ورم تیر اندازی میکردند و میگفتن الان ادامت میکنین، دوباره میگفتن حالا اقرار کن، حالا چیز بود. این کمونیست ها مجاهدینی رو گرفته بودن و چون افسر اطلاعاتی بود ازش چیز کرده بودن و بعدم بهش اخطار کرده بودن که میکشیمت با زر، باید تمام اطلاعاتی داری. خلاصه برده بودنش برای چون دیگه قابل امکان حرف زدن و اینا براش نبود. بعد ما روزا اونجا بودیم و حقدانم چون خودش و پدرش نمونم آخوند بوده اینا، با آخونده و اینا ارتباط داشت. این اواخرم حقدان استاندار اصفهان بود و خود ما اونجا با هم آشنا شده بودیم. این یک کتاب گرفته بود، کتاب هلیت المتقین نمونم یه هم چیزی گرفته بود، یک چیزهای مزخرفه جوکی بود تو اینا که این تحت عنوان این که چیز دینی وظایف دینی شو به چیز میکنه از اون علامه مجلسی. اون وقت وقتی همه میرفتند اینا شبا ما رو 3-4 تایی جمع میکرد و اینا میخوند و ما یواش میخندیدیم دیگه، چاره نداشتیم دیگه، خبری نبود. تا اینکه یه روز یکی از اصفهان تو اونجا روزان یه محوطه خیلی کوچیک اونجا که بودیم، یه جای بزرگتری بود برای راه رفتن اینا، روزی یه ساعت ما رو میبردن تو یه جای در همین حد که فقط هوایی بود راه میرفتیم تو اونجا. یه چند تا اصفهانی بودن اونجا، یه آقای تابشی بود که منو میشناخت، اومد و گفت که آقای دکتر شما اگه کاری داشته باشید اینجا من با این چیزا آشنام، با این پاسدارا و اینا آشنام. گفتم والا من کاری که من فکر میکنم کسی کاری بر ما انجام بده، ولی ما اینجا چون همش حس میکردم که اگر اونجا ما رو بشناسند